رادیو
همبستگی، همبستگی
رادیو همبستگی، همبستگی.
مدتی است که جنبش جریق زردها در فرانسه هر شنبه تظاهرات برگزار میکنند و گسترده شده. بسیاری درباره این جنبش میپرسند، این جنبش جریق زردها علیه چیست، برای چیست و سوالاتی دیگه. این سوالات رو با دکتر مهرداد وهابی، اقتصاددان و تحلیلگر سیاسی در میان میگذاریم، ساکن پاریس. آقای مهرداد وهابی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم آقای سعید افشار.
آقای وهابی، این جنبش جلیق زردها علیه چیست، برای چی هست، چرا مهمه؟
قبل از هر چیز تشکر میکنم از رادیو همبستگی به خاطر حساسیت بسیار ویژه و جالبی که به خرج داده در بررسی این جنبش. مطالعه این جنبش برای فهم بهتر جامعه سرمایه‌داری معاصر یا اقتصاد سیاسی جوامع سرمایه‌داری معاصر و چشم‌اندازهای تحولشون و جنبش‌های اجتماعی دارای اهمیت به گمان من شگرفیه و باید در موردش بسیار مکث کرد. چه موافق این جنبش ها باشیم چه مخالف اون، چاره ای نداریم جز اینکه به موشکافی و مطالعه این جنبش ها بپردازیم و موقعیت خودمون رو نسبت به اونها تعیین کنیم. جنبش جلیق زردها جنبش توده هاست در تقابل با دولت و نه در تقابل با کارفرماها. این جنبش رو میشه گفت جنبش توده ها علیه دولت و نه صرفا کارگران علیه کارفرمایان. به همین دلیل هم هست که محل و مرکز این جنبش چهارراهاست، چه در شهرها و چه در روستاها و نه در کارخانه ها. به همین ترتیب هم هست که شیوه بروز این جنبش تظاهرات، از جمله تظاهرات هر شنبه‌ای که شما بهش اشاره کردید و ما وارد 14 تظاهرات شنبه داریم میشیم با این شنبه‌ای که در پیشه و نه اعتصابات کارگری. بنابراین این نکته بسیار مهمه که این تظاهرات و به ویژه هم تظاهراتی که در فرانسه هست در خیابون‌های بسیار اعیانی و اشرافی مثل شانزلیزه، منطقه اپرا و غیره این تظاهرات صورت میگیره، ولی تظاهر بیرونیه و نه در روزهای کار بلکه در روز شنبه صورت میگیره. بنابراین همه اینها نشون میده که این جنبش جنبشی است در تقابل با دولت از جانب توده ها یا اون چیزی که در جنبش های اخیر از زمان اشغال وال استریت تا حتی این جنبش در سال 2013 در فرانسه بود که موسوم بود به کلا قرمزها و یا جنبش 5 ستاره در ایتالیا، این نوع جنبش ها علل اصول به یک معنا ازشون با اصطلاح جنبش های پوپولیستی یاد شده و به این معنا که یک اکثریت توده‌ای در مقابل اقلیت الیت و نخبه خودش رو میبینه و به طور ویژه متمرکز روی ماجرای دولت و با بسیاری از نهادهای موجود هم سر آشتی نداره. اگر بخوام در این مورد یک سری به اصطلاح آماری بدم، میتونم به 2 تا 3 تا مرجع رجوع کنم که شاید در این زمینه میتونه یه نکاتی رو برای ما
آره شاید در این آمارتون به ترکیب اجتماعی این جنبش هم اشاره بکنید و مضمون این جنبش رو توضیح بدید.
100%. ببینید، البته باید در نظر داشته این جنبش مراحل بسیار مختلفی رو طی کرده یا حداقل 1-2 مرحله مهمی رو طی کرده. این جنبش از ابتدا تا امروز خیلی دچار تحول شده. فرض بفرمایید که ابتداً خواستاش متوجه به اصطلاح همون مالیات بر کربن بود و به اصطلاح بنزین، ولی بعداً این دایرهش گسترش پیدا کرد و رسید به ماجرای مربوط به قدرت خرید در کلیتش و مسئله نحوه اخذ مالیات ها. ولی خب از 3 زاویه سعی کردن در واقع چند نهاد، یکی نهاد ایفاپ هستش، IFOP، یکی دیگه لوموند یا آنکتی رو پر کرده، روزنامه لوموند، از بخشی از دانشگاهی ها هم بهره گرفته و خدمت عزیزتون عرض شود که لیبراسیون به همچنین یک آنکتی رو در واقع پیش برده و همچنین سیانس پولیتیک، در واقع مؤسسه سیانس پولیتیک. در مورد نوع خواست ها که چه خواست های بیشترین زمینه رو داشتن، باید گفت که افزایش قدرت خرید 53% در واقع به این اختصاص پیدا کرده. برای کاهش مالیات ها 41.4%. برای توزیع بهتر درآمدها 19.9%، مخالفت با حکومت 18.7%، اصلاحات نهادی 10.2%. ببینید در رأس این خواستها بنابراین افزایش قدرت خرید و کاهش مالیات هاست، و در این حال این جنبش در ابتدا عمدتاً از مشارکت کسانی برخوردار بود که خودشون اصلا در هیچ تظاهراتی شرکت نکرده بودند یا به یه عبارت سیاسی خودشون رو حتی نمیدونستن. به همین دلیل هم هستش که رابطهشون با حکومت یه رابطه گنجی بود. میدونستن که این دولت و نحوه اخذ مالیات گرفتاری براشون ایجاد کرده، ولی بیش از اون دارای موضع‌گیری سیاسی نبودن و حتی نگران از اینکه بهره برداری سیاسی ازشون نشه. چه نیروهای اجتماعی در شرکت کردن؟ من این رو در چند آنکت دیدم، ولی به طور کلی همگان برای این اتفاقن که سه نیرو رو باید درش مشخص کرد: کارگران، یعنی در واقع همون مزد بگیران، کارمندان، حقوق بگیران، و اصطلاح سوم مستقلیونه یا اندپاندانت ها، کسانی که خودکارفرما هستند. البته در مورد این مستقلیون هم باید در نظر داشت وقتی میگیم خودکارفرما، منظور فرض بگیرید که لزوماً خاربار فروشی های کوچک نیستش که در این یا اون محل هستش، بلکه فرض بفرمایید یه نفر که میره برای اوبر هم رانندگی میکنه جزوش هستش و یک وضعیت بسیار تحتانی و موقعیت بسیار ضعیفی داره. به هر حال از لحاظ نیروهای اجتماعی شرکت کننده 63% از کارگران هستند که از این جنبش پشتیبانی میکنند. بیشترین رقم رو به خودشون اختصاص میدن. متعاقب اینا دو گروه دیگری که از این جنبش به لحاظ اجتماعی حمایت میکنن کارمندانن با 47% و مستقلیون با 47%. و اگر بخواید ترکیب رفتاری احزاب سیاسی رو یا موضع‌گیری اونها رو به این جریان ببینید، البته این آنکت ایفاپ مال دسامبر 2018 است و از ژانویه به این سوی تغییرات فاحشی صورت گرفته و نیازمند آمارگیری جدیدیه، ولی به هر حال نحوی به اصطلاح تناسب آرا اینجوریه: 7% از حزب خود رئیس جمهور که موسوم به جمهوری در حال حرکت، 7% از خود این حزب از این جنبش پشتیبانی میکنن. از حزب به اصطلاح کهن حزب سوسیالیست که امروز واقعا در واقع در وضعیت کاملا بحرانی به سر میبره، 49% اعضای این حزب و هواداران این حزب از این جنبش پشتیبانی میکنن. از حزب لیبرال محافظه‌کار گلیست 26%. البته باید گفت که در دوره انتهایی دسامبر بعد از اینکه آقای مکرون سر یه سری موضوعات عقب نشینی کرد و از سرسختیش که کاهش داد، جوپه، نقش الان جوپه نقش مهمی رو ایفا کرده در جمع‌آوری آرا علیه این جنبش و این مقدار در میان حزب لیبرال محافظه‌کار گلیست کاهش پیدا کرده. حزب فرانس انسومیز یا فرانسه شورشی یا فرانسه ناموتی که به رهبری ژان لوک ملانشون هستش، 56% مدافع بودن. و رسامبلمان ناسیونال که در واقع گرد همایی ملی هست، همون حزب فرون ناسیونال سابق خانم مارین لوپن، 66%. بنابراین شما میبینید دو منتهی علیه موسوم به چپ و راست به طور اخص از این جنبش در واقع پشتیبانی میکنن و در وسط هم جایگاه حزب سوسیالیست رو باید ازش یاد کرد.
خب این که یک طرف گرایش سیاسی آنارشیست و یک طرف راست افراطی از این جنبش حمایت میکنن، در واقع بیشترین حمایت رو این گرایش های سیاسی از این جنبش میکنن، این به چه معناست؟
ببینید معنای این در وهله اول باید در نظر داشت که ما در همین دفاع فقط عنصر خب خصلت پوپولیستی این جنبش رو نشون میده، خصلت ضد دولتی این جنبش رو نشون میده و نه خصلت مبارزه کارگر علیه کارفرما. قطعا این رو نشون میده که توانایی ها پتانسیل های مختلفی در این جنبش هست، ولی این یک جنبش توده‌ای هست و به این اعتبار اکثریتش اصلا دارای یک سمت‌گیری سیاسی مشخصی نیستند و باید این رو سوال کرد که موضوع و مضمون اصلی این کجاست، چه هست. ببینید در این مورد من فکر می‌کنم باید ما دو مسئله رو در نظر بگیریم. یکی نقش دولته. نقش دولت چه هست که اینقدر محل افتراق شده، محل منازعه شده، محل اعتراض این جنبش شده؟ ببینید باید این رو در نظر داشت که از تقریبا اوایل دهه 80 یا ابتدا هم بگم از 1979 برنامه خانم مارگارت تاچر و در واقع 1980 اوایلش آقای ریگان، جریان به نام نئولیبرالیسم در واقع پا گرفت که برخلاف لیبرالیسم دوره کینز که مدافع مداخله دولت در اقتصاد بود، این گرایش مدافع کاهش دادن نقش دولت به طرف فاحش در به اصطلاح اقتصاد بود و از اون چیزی که موسوم بود به دولت رفاه میخواست کاهش بده و هرچه بیشتر نقش بازار رو تقویت بکنه. اما در واقعیت امر دولت به هیچ وجه کوچکتر نشد و اون چه که اتفاق افتاد این بود که نه تنها در فرانسه بلکه همچنین در ایالات متحده آمریکا و حتی انگلستان بعد از مدتی دولت بزرگتر هم شد. یعنی مثلا اگر در دوره آقای ریگان دولت 5% از تولید ناخالص ملی رو به خودش اختصاص میداد مصارفش، امروز این رقم در ایالات متحده آمریکا به 20% رسیده. میزان این امر در فرانسه به مراتب بیشتره. میزان برداشت‌های اجباری یا دولتی بالغ بر 45% تولید ناخالص ملیه و هزینه‌ها یا مخارج دولتی 54% ثروت ملی رو شامل میشه. از جمله این هزینه‌ها البته باید از نظام بیمه‌های اجتماعی یا پروتکشن سوسیال، سوشال پروتکشن یا همون بیمه‌های اجتماعی و نظام مربوط به دولت رفاهی یاد کرد. خب اینها در واقع نشون میده که نقش دولت بزرگتر شده. اما چی هزینه این دولت به اصطلاح بزرگتر شده رو میپردازه و این دولت نقشش چیه، عملکرد اجتماعیش چیه؟ به سرعت میگم، اساساً از دهه 80 همون دوره نئولیبرالیسم در پروژه انگلستان از جانب خانم تاچر و در پروژه آمریکا از جانب آقای ریگان مسئلهشون این بود که مالیات تصاعدی بر درآمد رو که در 3 دهه بعد از جنگ جهانی دوم مبنای پیدایش دولت‌های رفاه بود رو به مالیات تنازلی تبدیل بکنن و عملا هم اونها در واقع سعی کردند که در از هر چه کمتر از ثروت‌های بسیار کلان مالیات بگیرند. در این حال نقش دولت رو سعی کردند تبدیل کنند به یک نوع شرکت سودآور برای هم سرمایه‌داران و هم ثروتمندان کلان. یعنی ما تبدیل کردن دولت رو به یک جایی که کنترات میده به بخش خصوصی برای اجرای وظایفش و دادستت‌های بین دولت و بخش خصوصی صورت میگیره. بنابراین هم قرار بر این شد که مالیاتی که مبنای درآمد دولته بیشتر از طبقات متوسط و پایین اخذ بشه، کمتر از درآمدهای بسیار بالا، مالیات تصاعدی بر درآمد به مالیات تنازلی مبدل بشه و دوم اینکه عملکرد دولت هم هرچه بیشتر به یک نوع شرکت سودآور برای سیاستمداران و ثروتمندان کلان تبدیل بشه. جالبه که به موازات این تغییر، اگر قبلا سرمایه‌داران بودند که دولت‌ها را به خاطر مالیات ستانی غارتگر می‌نامیدند، تدریجا هرچه بیشتر مردم اصطلاح غارتگر رو برای دولت‌ها استفاده کردند. در اینجا من منظورم از دولت‌های کشورهای راقی است که موسوبند به لیبرال دموکراسی، هرچند که در این اواخر دچار تحولات بسیار فاحشی شدند. خب این نحوه اخذ مالیات چطور بود؟ ببینید، قدرت خرید 1% جمعیت مرفه در جامعه فرانسه 6% افزایش پیدا کرده در ظرف همین 20 ساله اخیر و حالا اینکه قدرت خرید 0.1% از این 1% ثروتمند شده 20% افزایش پیدا کرده و این رقم رو ما اگر نگاه بکنیم اون وقت متوجه میشیم اهمیت فشاری که روی مردم میاد برای درآمدها. من چند تا یک نکته پایه‌ای رو سعی میکنم بگم باز در مورد مالیات ها برای اینکه باز ابعاد قصه یادمون بیاد. ببینید، در یک اقتصاد اگر رشد اقتصادی 5% باشه و سود 5%، میگن به اقتصاددونهای مکتب متعارف این رو بهش میگن که این نوعی هستش که میتونه مصرف عمومی جامعه رو به نحو مطلوبی تأمین بکنه. به عبارت دیگر معنیش این خواهد بود که سرمایه‌دارها به میزان سرمایه‌گذاری و بازار سودشون رشد کرده و کارگران هم به میزان باراوریشون از دستمزد بیشتر برخوردار شدن. حالا فرض بفرمایید یک جامعه رشد اقتصادیش 1% ولی سودی که ثبت شده 5%. این به این معناست که صاحبان سرمایه 4% بیشتر از نرخ رشد متوسط جامعه سود می‌گیرند این سود رو قطعا به ضرر و زیان کارگران در واقع به دست آوردن. این جامعه هرچه بیشتر به سمت عدم تعادل و عدم تساوی میره. پرسش اینه نحوه توزیع درآمدها در دوره 1980 تا 2018 چگونه بوده؟ علل اصول و در فرانسه علل خصوص. بر حسب مطالعاتی که انجام شده به ویژه دوروبر گروه آقای توماس پیکتی در فرانسه، او اینطور رو روشن کرده: 4 برابر رشد اقتصادی فرانسه، یعنی اون تولید ناخالص ملی، درآمد حاصل از کسانی بوده که صاحبین سرمایه مالی بودند، یعنی اوراق بهادار داشتند، قرضه و سهام. 2 برابر میزان تولید ناخالص ملی سود حاصل از بالا رفتن قیمت مسکن در مراکز شهرهای بزرگ در فرانسه بوده، بالاخص در پاریس، یعنی داشتن مستقلات. و بعد از اون خب کف قصه تولید رشد اقتصادی که بین 1 تا 2-3% حد اکثر نوسان بوده، موج داشته، و نرخ دستمزد حدود نصف رشد نرخ متعارف بوده. بنابراین شما میتونید ببینید چه تفاوت فاحشی بین این دو گروه در واقع صورت میگیره، بین اون 0.1% هایی که صاحبین اصلی اوراق بهادار هستند با گروه کارگران و مزدبگیران. این درجه از به اصطلاح عدم تعادل که خودش رو در رفتارهای آقای مکرون هم نشون داد با اخذ و لغو ISF. ISF در واقع به موسوم هست به امپود و سولیداریته سور لا فورتون، مالیات همبستگی بر ثروت، که شامل ثروت هایی میشه که بیشتر از 1.3 میلیون یورو بودن. البته این بعدا تغییر پیدا کرد به 3 میلیون یورو، از بیشتر از 3 میلیون یورو، که این مالیات رو بالکل آقای مکرون از زمان رئیس جمهوریش حذف کرد، اون برای اون 0.1% ها. و خود این رقم 4 میلیارد مالیات بود، یعنی از سال 1990 که این مالیات فصل شد 1 میلیارد اخذ می شد تا زمان لغوش که به 4 میلیارد رسیده بود. اگر این رو ما تا 2022 حفظ می کردیم تقریبا خودش 20 میلیارد مالیات بود. به جای این لغو این مالیات بر کربن در واقع آمد که برای 2018 4 میلیارد و برای 2019 4 میلیارد، یعنی مجموعا 8 میلیارد از جیب اخشار زحمتکش، ندار و یا بخشی از اخشار متوسط اخذ شد. فقط یک نکته ظریفی رو اشاره کنم خدمتتون. این 8 میلیارد همش صرف اکولوژی یا حفظ محیط زیست نخواهد شد. فقط 10% اون، یعنی 800 میلیون در واقع یورو برای این امر اختصاص پیدا خواهد کرد. مابقی اون مصارف دیگر دولتی خواهد بود. بنابراین یک چنین نابرابری فاحشی رو باید مبنا قرار داد برای اعتراضات علیه دولت. من بر این 2 نکته دیگر رو میخوام، اجازه میخوام از شما اضافه کنم، چون دیدم در مطبوعات اصلا بهش اشاره نمیشه. نه فقط در مطبوعات به اصطلاح فارسی در مهاجرت و در ایران بهش اشاره نمیشه، در مطبوعات غرب هم غالبا بهش اشاره نمیشه و این نکته بسیار مهمیه. من و چند نفر از همکارانمون مطلبی رو در دست تایی داریم که به زودی در جمعش منتشر خواهد شد و اون سیستم فرانسه هست در زمینه دولت رفاه. میدونید که در فرانسه مسئله دولت رفاه وجود نداشت، بلکه به اصطلاح رفاه شهروندی وجود داشت، یعنی ویلفر استیت نبود، سیتیزن ویلفر بود. به چه معنا؟ به این معنا که اولین بار اصلا مسئله رفاه اجتماعی با کمون پاریس در 1871 پدید اومد و شکل گرفت و در پاریس این قصه اتفاق افتاد. اگرچه عمرش مصدام نبود و به سرعت دولت مستعجل بود و از بین رفت، ولی این ماجرا دوباره در خود جنگ جهانی دوم در اثر اینکه حکومت سازش کرده بود با اشغالگران نازی و رژیم پتن در واقع و اصلا به هیچ وجه حاضر نبودن برای ماجرای دولت و رفاه و این قصه ها، در واقع سندیکاهای کارگری و البته حزب کمونیست اون موقع در فرانسه نقش اصلی رو داشت در این ماجرا، اونها بودند که اساسا چیزی به نام مسئله اجتماعی یا رفاه اجتماعی یا رفاه شهروندان رو مطرح کردند. 1945 و این ویژگی فرانسه است در قیاس با تمام کشورهای دیگر اروپا که به اصطلاح خدمات رفاهی و اجتماعی زیر کنترل مستقیم سژته بود، سندیکای کارگری. و طول 3 دهه طول کشید، یعنی از در نتیجه رفرم 1946، سپس در دوره در واقع جمهوری چهارم، سپس در دوره جمهوری پنجم 1967 و نیز 1996 در دوره شیراک، اینها تونستند ماجرای اداره امور تأمینات اجتماعی را از دست سندیکای کارگری، از زیر نظارت سندیکای کارگری بیرون بیارند و اون رو دولتی کنند. بسیار صحبت میشه در دوره اخیر روی خصوصی کردن نظام بیمه های اجتماعی. در فرانسه اینطور نیست. در فرانسه در این حال مسئله دولتی کردن اینها بوده و این رو به طور کامل از دست سندیکای کارگری در آوردن. مدل فرانسه واقعا یک مدل دیگه بود. جالب اینه که نه تنها این اتفاق افتاده، امروز در مجلس فرانسه هم، مجلس ملی در واقع اسامبله ناسیونال، تعداد نمایندگان کارگر 0 و نمایندگان کارمند در مجلس 3%. شما میتونید تصور بکنید که چقدر مسئله خدمات اجتماعی و تأمینات اجتماعی در واقع دولت نقش به اصطلاح غارتگر و روش بروکراتیک در ادارش در فرانسه
ایفا کرده. آقای وهابی، شما توضیحات مشروعی دادید و این کمک میکنه به درک زمینهای پیدایش و به وجود اومدن این جنبش. حالا شما اشاره کرده که یک جنبش پوپولیستی هست، این جنبش جلیق زردها. خب همین 2 هفته پیش سندیکای سژته با تأخیر پرسشنگیزی به اعتراضات جلیق زردها پیوست. رابطه این جنبش با جنبش طبقاتی کارگران چیه؟
پرسش بسیار مهمی هست. من فکر میکنم این پرسش یکی از محوری ترین پرسش هایی هستش که امروز ذهن ما رو به خودش اختصاص میده. همونطوری هم که خدمتتون عرض کردم، از ابتدا گفتم این جنبش جنبشی است علیه دولت نه علیه کارفرمایان. چرا؟ چرا اینجوریه؟ باید به کانتکست، به اون متن پیدایش این جنبش نگاه کرد. این جنبش پس از شکست یک رشته جنبش‌های کارگری بروز پیدا کرده. مبارزات کارگران علیه قوانین کار دوری فرانسوا اولاند و نیز قوانین کار الکوموری و دیگر اقداماتی که در دوری آقای مکرون در واقع صورت گرفت، مبارزه برای جلوگیری از اخراج‌ها، مبارزه برای مذاکرات جمعی، مبارزه برای تعریف مجدد اشکال قراردادهای کار، به خصوص قراردادهای کار دائمی به جای قراردادهای کار موقت، و نیز در نهایت مبارزه کارگران کشبخش حمل و نقل که میخواستند از یک سری از حقوق به اصطلاح تاریخیشون، به خصوص موقعیت خاصی رو که در ارتباط با مبارزاتشون از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون داشتن، همه این مبارزات شکست خورد. بسیار صحبت میشه که چرا این جنبش جلیق زردها در واقع نماینده نداره و نمیاد با دولت مذاکره کنه. باید گفت که سرمایه‌داران و دولت نقش کلیدی رو داشتن در تضعیف سندیکاها و برای اینکه اونها قدرت نمایندگی کارگران از دست بدن. تصور بفرمایید کارگری که داره اخراج میشه، سندیکاش فاقد هر گونه قدرت چانه‌زنی است. تصور بفرمایید وضعیت جنبش کارگری که هرچه بیشتر اخراج‌ها توأم میشه با تحمیل قراردادهای کار موقت، ولی سندیکاها از حقوق اولیه هم در واقع از لحاظ تعداد به اصطلاح عضو، از لحاظ حقوق مداخله کردن بهشون وقعی گذاشته نمیشه. جنبش در واقع جنبش متشکل یا سندیکایی رو بخش عمده‌ایش رو خود کارفرمایان و دولت تضعیف کردن، به طوری که نیروی متشکل برای نمایندگی نبود و امروز از همون گله میکنن. برای این باید من اضافه بکنم که در میان حرکت‌های سندیکایی یا خود سندیکا هم در طول این 3 دهه اخیر یک فسادی در لایه بالای بوروکراسی صورت گرفته. بخش مهمی از این بوروکراسی که میبینه از یک طرف بدنش تضعیف شده، مقدار کارگرانی که سندیکایی شدن کاهش پیدا کرده و از رزمندگیش به نفع‌های زیادی کاهش پیدا کرده، تبدیل به وسایل تمتع شخصی، به مسائلی برای به اصطلاح به دست آوردن امتیازات شخصی برای یک لایه‌ای از بوروکراسی سندیکایی هم صورت گرفته که اونها رو در نزد بسیاری از کارگران لزوماً به افرادی که خواهان مبارزه هستند برای حقوق کارگری ملاحظه نمی کنند. اونها رو بسیاری اوقات به عنوان سازشگران هم در نظر می گیرند. پس باید این نکته دوم رو هم از طریق خود وضعیت داخلی سندیکا اشاره کرد. به همین دلیل می خوام بگم که این جنبش توده‌ای پس از شکست جنبش کارگری شکل گرفت. و جالبه که این به این معنا نیست که کارگران در این جنبش ازش حمایت نمی کنند و یا درش به وسعت شرکت نمی کنند. آمارهایی که من در پیش گفتم کاملا مؤید این هستش که در اینجا چقدر اهمیت داره. ولی این واقعیتیه که در اینجا ما غیر از کارگران یک نیروی دیگه هم به نام مستقلیون داریم. به غیر از مزد حقوق بگیران نیروی دیگه هم به نام مستقلیون داریم. در ادبیات مارکسیستی مستقلیون رو یک جور خرده بورژواها گفتن. ولی من باید تاکید کنم و واقعا روی اینم تاکید خاص دارم که اینها فقیرترین گروه هستن. من اشاره میکنم به در واقع صحبتی که اون نویسنده معروف فرانسوی ادوار لویی کرد، ناولیستی که جایزه برده و در آمریکا بود وقتی این قصه ها پیش اومد. او از مناطق فقیرنشین فرانسه بسیار رمان نوشته. مصاحبه‌ای که در 14 دسامبر 2018 با نیویورکر کرد با در منطقه رودایلند بود در آمریکا. وقتی این جلیق زردها رو میبینه پا میشه از آمریکا برای تظاهرات، میاد به فرانسه و میگه که اینجا شما کسایی رو که میبینید نگید به اصطلاح اقشار میانه، اینا مردمان بسیار فقیرند، مردمانی نظیر مادرم، مثل پدرم، مردمانی خسته و بسیار فقیر. این چیزی بود که تو مصاحبهش گفت و این واقعیته. بنابراین وقتی من این مستقلیون میگم بعدم باید یه مقداری بیشتر تحقیق کرد. به هر حال در این جنبش حدود 40 خواست ابتدا مطرح شد. کمتر شما خواستایی رو میبینید که به شرایط کار کارگری ارتباط داشته باشه. در میان اینها دو تا خواست هست که البته حائز اهمیتن: افزایش حداقل دستمزد به 1300 یورو و قراردادهای پیمانی کوتاه مدت لغوش در شرکت‌های بزرگ و نه کوچک. به عبارت دیگر شکست جنبش کارگری به معنای آب شدن کارگران یا محو شدنشون از نهضت اجتماعی بعدی نبود. اونها در این نهضت هم شرکت کردن به نفع فعال، ولی این بار حول پلتفرم دیگر، پلتفرم مسئله حداقل سطح زندگی یا میزان قدرت خرید، و سر این تونستن به توافق با دیگر گروه های اجتماعی برسن. خب این قصه که نحوه توزیع یا مالیات ها چه میشه خیلی مسئله مهمیه، ولی ما دو حوزه داریم، یکی مسئله تولید داریم و یکی مسئله چگونگی به اصطلاح توزیع درآمد یا تصاحب درآمد. من از دو اصطلاح استفاده میکنم: اصطلاح استثمار، استثمار سرمایه‌داری در تولید سرمایه‌دارانه، و غارت، غارت از عموم جامعه و از نحوه استحصال. خب این جنبشی که ما داریم جنبش علیه غارته، ولی درش کسانی که استثمار میشن حضور فعال دارن و اینها باید در این جنبش نقش خودشون رو پیدا میکردن و کردن. و از این زاویه هم هست که جنبش جلیق زردها رو نمیشه همون جنبش ابتدایی دید. سندیکای سژته اولین سه‌شنبه 5 فوریه 2019 تظاهرات مشترکی رو با جلیق زردها گذاشت، برای اینکه اتفاقا تقویت بکنه و تحکیم کنه رابطه بخشی که مبارزه داره میکنه برای تغییر در واقع یک رشته وضعیت زندگی کارگران در روابط تولید و زندگی، در ارتباط با اون مبارزه عمومی که کارگران شرکت میکنن در یک جنبش عمومی برای علیه غارت، غارت در واقع اخشار بسیار مرفع سرمایه‌داران و دولت همدست و شریکشون. بنابراین آیا این دوتا با همدیگه چگونه پیش خواهند رفت؟ واقعیت هم این که جنبش پوپولیستی پتانسیل‌های مختلفی داره. یکی از پتانسیل‌هاش قطعا این هست که بتونه هرچه بیشتر ارتباطش با جنبش اخص کارگری تقویت بشه، ولی نباید انتظار داشت که این قصه براحتی در واقع صورت بگیره، چون خود پیدایش این جنبش در واقع محصول در وهله اول شکست جنبش اخص کارگری.
آقای بهابی، شماری از دانشجویان هم سعی کردن با الهام از جنبش 68 بعضی از دانشگاه‌ها رو اشغال بکنن. اونجا آیا موفق بودن؟ آیا پاسخ گرفتن؟
ببینید در مورد دانشگاه‌ها هم اتفاقا جالبه. مسئله دانشگاه‌ها در فرانسه بخش عمده‌شون دولتیه و مسئله بعد از اون اصلاحاتی که در دوره آقای سارکوزی شروع شد و این اصلاحات برای بازاری کردن هرچه بیشتر دانشگاه ها بود، خطر دیگه ای رو که افزایش داد افزایش قدرت نهادهای بوروکراتیک در دانشگاه و سپس افزایش شهریه ها بود. حالا خب در مقررات اخیری رو که در دانشگاه ها وضع کردن برای نحوه گرفتن دانشجوها، هرچه به ضرر مهاجرین، هرچه بیشتر زمینه های افزایش شهریه و کاهش به اصطلاح اقتدار مستقیم دانشجویان در اداره امورشون هست. به همین دلیل هست که این جنبش در دانشگاه ها برای در واقع دموکراتیزه کردن و جلوگیری کردن از افزایش حق شهریه ها و نیز تغییر روش به اصطلاح گرفتن دانشجو در دانشگاه ها انجام شد. واقعیت امر این هست که این جنبش در 2 سال پیش باز وجود داشت، در اونجا هم همینطور بود. جنبش دانشگاهی یک دوره فعالیت شدیدی داشت و در دوره آقای سارکوزی برای تغییر قوانین و شکست بسیار فاحشی خورد. امروز جنبش دانشجویی هم اگرچه مجدداً در پرتوی این جنبش تقویت شده، بخش مهمی از جوانان به طور فعال شرکت می‌کنند و من به طور قطع برای شما میگم ما شاهد رادیکالیزاسیون گرایش به سمت چپ هرچه بیشتر در میان دانشجوها هستیم. همینجا باید اضافه کنم که البته این مسئله فقط هم خاص فرانسه نیست، در آلمان هم این پدیده رو میشه مشاهده کرد و در کشورهای دیگه بلعکس در انگلستان و در آمریکا این پدیده رو میشه مشاهده کرد.
بله، از همین
گرایش به سمت چپ در میان جوان،
از همین رو هست که جنبش جلیق زردها در فرانسه به نوعی بازتاب دهنده آنچه که در همه کشورها تقریبا میگذرد با این گلوبالیسم و نظام سرمایه‌داری که گسترش پیدا کرده و همه جا در واقع بازتاب دهنده همه این کشورها هم هست. از این نظر مهمه. حالا اگر اجازه بدید بپردازیم به شکل این جنبش. از نظر سازمانیابی و سازماندهی شکل ویژه این جنبش چیه؟ رهبریش چگونه عمل میکنه؟ اساسا رهبری داره؟ چگونه کار میکنن؟
ببینید، اولین نکته که باید خدمت رو عرض بکنم همینه و این خیلی مهم هست، رابطه جنبش این اجتماعی که در واقع بر مبنای تولید نیست. این جنبش واقعا متوجه قارتگریه، متوجه نحوه اخذ مالیات هاست، نتیجه عملکرد دولت و ائتلاف و اتحادش با سرمایه های کلان سرمایه داران، واقعا 0.1% سرمایه داران بزرگ. خب به همین دلیل هستش که این جنبش متکی بر تجمع هستش در سر فلکه ها، نه در کارخونه ها. خب این اشکال سازماندهی اون هم جالبه، اکثرا همونطوری که در خدمتتون عرض کردم غیر سیاسی بودن شرکت کنندگان اول، یا حتی برای اولین بار در تظاهرات شرکت میکردن. اینها جریانی هستند که مثل جنبش های پوپولیستی دوره معاصر ما متاثرن از فساد احزاب سیاسی و سازشکاری بخش عمده ای از بوروکراسی سندیکاها، تضعیف سندیکاهای رزمنده، کاهش نفوذ، قدرت و اعتبار اونچنانی اونها نزد کارگران توسط خود کارفرمایان و همونطوری که باز اشاره کردم خدمتتون شکست جنبش‌های کارگری.
و به همین خاطر هم هست که اساساً بیرون از سازوکار اعصاب مستقر راست و چپ شکل گرفته.
دقیقاً همینطوره. شکل‌های جدید سازماندهیش رو البته باید اشاره کرد که افقی است و نه عمودی، نه در محل تولیده بلکه بیشتر همون سر فلکه هاست و البته به همین دلیل پایه اجتماعی و موقعیتی که این جنبش علیه دولت سر بلند کرده، شکل حرکتش نه اعتصاب بلکه تظاهرات خیابونیه. خب و تظاهرات خیابونی برای تاثیرگذاری نمیتونه نقش اعتصاب رو در فلش کردن تولید داشته باشه، در اینجا قدرت تخریبش مهمه. خب اینا چه منظورم از قدرت تخریب خشونت نیست، اشتباه نشه، قدرت تخریب منظورم اینه که وقتی در شانزلیزه این تجمع هر شنبه صورت میگیره، یعنی کسب و کار بخش مرفه بالای جامعه در واقع دچار مشکل میشه. در مناطق اتفاقا اعیان نشین این تظاهرات صورت میگیره در روزهای آخر هفته، یعنی باز هم خودش جالبه، متوجه اون ثروت اون گروه های اجتماعی هستش. البته من در اینجا باید حتما یه نکته ای رو خدمتون عرض کنم، خشونت بی‌نظیر پلیسیه، خشونت بی‌نظیر پلیسی. شما میدونید که چندین و چند نفر از جمله در همین شنبه اخیر دوباره دست یک نفری قطع شد به دلیل نارنجک‌های ویژه‌ای که در فرانسه پرتاب میشد، که این نارنجک‌های ویژه در واقع در هیچ کشور دیگر اروپایی علیه شهروندان در زمان تظاهرات یا اعتراضات خیابانی استفاده نمیشه، مجاز نیستن. جز در فرانسه هم صوت هم گاز هم انفجاره و این در هیچ کشور اروپایی استفاده میشه. جالبه چرا در فرانسه این استفاده میشه. دوم، در تیراندازی با یه نوع توپه که منجر به کور شدن چندین و چند نفر شده. این در آستانه 13 برنامه شنبه ها بیشتر از 9000 و الان بالغ بر 12000 بار شلیک شده. خب سر این ماجرای به اصطلاح بسیاری از احزاب، از جمله حتی بخشی از خود حزبی که به رئیس جمهور تعلق داره، حزب در واقع رپوبلیک آمخش، رپوبلیک در حال حرکت، معترضن به استفاده از این. سوال این که اولا چرا استفاده میشه، واقعیت هم همونی هست که از 1848 تا کنون دیدیم. فرانسه مهمترین کشور در میان کشورهای اروپایی است به لحاظ رشد مبارزه طبقاتی و منازعات اجتماعی. جالب هم هست که قوانین در این کشور از همه سختگیرانه تر بوده در برخورد به معترضین. دوم هم قوانینی که به همین دوره هم مجلس وضع کرده علیه خرابکاران در واقع آوردند، به انگلیسی میشه آنتای رکرز لو، یعنی در واقع کسانی که خرابکاری میکنند و میشکنند مغازه ها و فلان رو. خب این قانون خیلی جالبه، در خود مجلس وقتی خواستند به این قانون رأی بدن، چون این قانون در واقع مشروط کردن حقوق اعتراضی به سایر تظاهر کنندگانه.
آقای بهامی در اون ورش هم هست، در این حال فرانسه به یه چیز دیگه هم مشهوره، به آزادی های گسترده سیاسی.
100% به آزادی های سیاسی گسترده به این معنا شهرت داره فرانسه که در واقع پیشگام اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده، پیشگام مبارزه برای جدایی دین از دولت بوده. و باید گفت که البته اگر من اینها رو که مقایسه می کنم، خوب اولا این اشاره کنیم که این قانون در مجلس به تصویب رسید علیه خرابکاران به اصطلاح، ولی دو نفر از اعضای خود حزب جمهوری در حرکت که نمایندگان مجلس بودن رأی منفی دادن، اورلین تشه و متیو اورفولن، اینا دو نفر رأی مخالف دادن. این رأی با 74 غایب، 387 رأی موافق و 92 مخالف به تصویب رسید و این تلاش رئیس جمهوری که از هر طریقی در این جنبش شکاف بندازه و تضعیفش کنه، یکیش از طریق به کار گرفتن خشونت‌های پلیسی، از طریق گذروندن قوانین در مجلس، در این حال با یک رشته انعطاف‌ها که جوپیتر اسمی که خودش میداد آقای مکرون در واقع عقب نشینی کرد از اواخر دسامبر و البته تحت با توسعه بیش از هر چیزی از جانب آلن ژوپه و اونها هم فعالانه علی این جنبش دارن فعالیت میکنن که این جنبش منقسم بشه، متلاشی بشه در واقع. و البته باید این رو گفت، وقتی من از اینا صحبت میکنم اصلا مقایسم در ارتباط با ایران نیست، یعنی اصلا اشاره‌ای که ما داریم اینجا کهریزک نیست، اصلا این دوتا با هم دیگه قاطی نشه.
کلن خصلت این جنبش در پیش بردش بیشتر چه بوده؟ قهرامیزه؟ مسالمت آمیزه؟
ببینید اول از همه باید گفتش که خصلت این جنبش در وهله اصلیش قدرت تخریبیشه. من تخریبی که میارم، نه قهرامیز و مسالمت آمیز، قبل از اینکه این باشه، ببینید در مناطق ثروتمند این جنبش داره انجام میشه، یعنی دکونهایی که کار نمیتونن بکنن. این در واقع آگاهانه از جانب کل این جنبش تعقیب میشه. هدف این که در از اونجایی که در واقع اعتصاب کارگری نیست که کار کارگران رو متوقف کنه، از طریق جلوگیری از راه حمل و نقل، بنابراین این طور تعویق میندازه سر گذرگاه ها، سر فلکه ها، جلوی کار به اصطلاح کامیون ها و ماشین ها رو گرفته میشه یا کند میشه حرکت، و همچنین از طریق تظاهرات در مناطق ثروتمند شهری. به این ترتیب نقشی رو که در اعتصابات ما از طریق کمکاری یا عدم کار ضربه میزنه در واقع به میزان تولیدات، اینجا به ثروت عمومی از این طریق در واقع آسیب وارد میشه. اما این اعتراضات توش طبیعتاً با توأم بوده با یک مجموعه واکنش ها. در این واکنش ها دو گروه درش فعال بودن. اول از همه من باید بگم خود نقش پلیس بوده، نقش نیروهای انتظامی، به خاطر اینکه اتفاقا حراسشون از مناطق ثروتمند بسیار زیاده، منبع از یک طرف درآمد توریستی بوده، از یک طرف محل تردد بوده، به شدت قوا بسیج کردن. اصلا ما همچین درجه ای از بسیج در واقع نداشتیم که حتی بحث این شد که همچنین سخت سری مکرون در دور اول، باید اینا رو همه از نظر لجاجتی که مکرون از خودش بروز داد و نیز بسیج وسیع پلیسی که کرد برای صرفا از طریق قوه قهریه خواست این جنبش رو در ابتدا بشکنه، این سطح خشونت رو برد بالا. طبیعتا وقتی که شما یک نیروی گسترده پلیسی که چک میکنن، آدما رو میگیرن، توی تمام مناطق حضور دارن رو میبینید، اون دیگر کسانی که از چه جوانان و اینا به اعتراض بلند شدن و یا در واقع خودشون تمایل به ابراز خشونت داشتن، این گروه های کوچک هم در اینها فعالیتشون افزایش پیدا کرده. یعنی من میخوام اینجوری برای شما بگم، خشونت در وهله اول از سه منشأ شکل گرفته، نه از خود این جنبش. منشأ اول خشونت فقره، خشونت ساختاری. یعنی شما با آدم های روبرو هستید که درآمد ماهیانه شون 500 یوروه 600 یوروه و اینا قراره تمام مدت زندگی بکنن در این و بیشتر از دهمین روز زندگی ماه نمیتونن خوراک داشته باشن، نمیتونن غذا بخورن، باید برن توی این محلاتی که برای بی‌بضاعت‌ها غذا توزیع میکنن چیزی تهیه کنن. برای اولین ماجرا فقر و میزان خشونت اجتماعی. دو، سرسختی آقای مکرون در دادن امتیاز که میخواست خودش رو معروف بکنه به رئیس جمهوری که همه اصلاحاتش رو بدون کوچکترین عقب نشینی به پیش میبره. از 17 نوامبر تا پایان دسامبر این امر باعث افزایش خشونت ها شد و او استفاده کرد. سه، بسیج گسترده پلیسی به جای هر گونه اصلاحات برای سرکوب. این کار در واقع خصلت تحریک‌آمیز داشت. از جانب به اصطلاح اعتراض کنندگان دو عامل بود. یک، اعتراض کنندگان میخواستن فشار وارد کنند، به همین دلیل سر ترددگاه ها و نیز در مناطق ثروتمند نشین اعتراضاتشون رو متمرکز کردن. و دو، طبیعتا در این گیرودار بر سر اعتراض بخشای از جوانان که بیشتر خصلت معترض و شورشی و به اصطلاح با تمایلات آنارشیستی بودن، چه از چپ و چه از راست، بخشی از گرایشات در این حال راست افراطی که تمایلات به اصطلاح خشونت آمیز رو در این به نمایندگی میکردن، اونها هم در دامن زدن به این امر سهیم بودن.
آیا وحبی درباره سازمانیابی و سازماندهی این جنبش که توضیحاتی دادید، یک نکته هم من پرسیدم راجع به رهبری این جنبش، این که چگونه تصمیم میگیرن درباره جنبه‌های مختلف این جنبش، مثلا ادامه کاری این جنبش، این که آیا شنبه بعد ادامه بدن یا ندن، رهبری این جنبش چگونه است؟
واقعیت همینه که مهمترین حلقه رهبری اینها محلیه، یعنی تجمعات محلی عامل اصلی در بروز این. به همین دلیلم شما تنوعات بسیاری میبینید و این واقعا اون چیزی بود که در فرانسه از دوره کمون تا امروز هست. کمون ها میدونید که هنوز مسئله اصلی هستن و یکی از مسائل اصلی این جنبش رو اگر پایش رو نگاه کنید، به طور طبیعی میره به سمت پایان دادن به جمهوری پنجم، جمهوری که درش رئیس جمهور نقش بسیار قدرتمندی داره، قوه اجراییه، و نهادهای انتخاباتی محلی که سنت دیرینه فرانسه بوده اونها رو تضعیف کرده. این جنبش یکی از چیزهایی رو که ابقا و احیا کرده و این هیچ ربطی نداره به راست افراطی و غیره، این پایه دموکراسی در فرانسه، افزایش نقش انتخابات محلیه، دموکراسی مستقیمه. چجوری هماهنگ میکنند؟ از محله به محله و نمایندگان در واقع منطقه های مختلف هستند و یکی از چیزهایی که محلات خودشون نمایندگی میکنند اون تجمعاتی هستند که در هر منطقه یا محله دور هم دیگه جمع شدن. البته باید بگم بعضی وقتا اینا تجمعی سراسری داشتن، مثلا در همین در ماه دسامبر بعد از ارائه پیش عقب نشینی های مکرون یک تجمع اینا در یکی از شهرهایی که داشتند به اصطلاح نماینده فرستادندش از محله‌های مختلف و اونجا دور هم دیگه جمع شدن. یعنی به عبارت دیگر میخوام بگم که شما با انتخابات محلی و بر مبنای همون کمون‌ها روبرو هستید و نیز و این برای من جالب هست، به خصوص برای کسانی که میگن هیچ چاره‌ای جز دولت نیست برای اداره امور. خب ما در فرانسه همیشه خلاف این رو دیدیم، از جمله در مورد تامین نفع اجتماعی. من خدمتتون عرض کردم ما در فرانسه پدیده جالبی داشتیم و داریم هنوز این گرایش رو، و اون پرنده سیتیزن ولفره، یعنی رفاه و تامین اجتماعی مردمی و مستقل از دولت. و این در واقع خیلی مهم هست که در این جنبش برای جنبش حاضر ما شاهد دوباره جان گرفتن سطح محلی و نیز تجمعات نوع کمون ها با هم هستیم. خب برای کسانی که واقعا فکر میکنن این دولت باید به طور ابدی باشه به شیوه بوروکراتیک و اونچه که و اتفاقا جالبه خیلی امروز از روسو صحبت میشه، بخشی از حقوقدانهای دست راستی یکی از اعتراضات اصلیشون برای پیشنهاداتی که این جنبش داده در مورد انحلال مجلس یا به زیر کشیدن رئیس جمهور، ریوکیشن، حق فراخوانی ریاست جمهوری رو، اینها رو به عنوان زیر سوال بردن نمایندگی پارلمانی یا تیپ مونتسکیویی و بازگشت به دوره روسویی میدونن. و البته در این نکات بسیار مهمی هست و بی جهت نیست که بسیاری از آنارشیستا یا بهتر بگم تفکری که در واقع درش اندیشه خودمحوری یا خودمدیریتی هست تقویت شده و این یکی از خصوصیت های بارز این جنبش هست و جالب این جنبش هست.
آقای وهابی، شما اول صحبت گفتید که اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری در پیدایش این جنبش مؤثر بوده. میتونید اینو باز بکنید، یه مقدار توضیح بیشتری بدید که این اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری تا چه اندازه در بروز و پیدایش این جنبش مؤثر بوده؟
با کمال میل. ببینید، اجازه میخوام که یک مقدمه‌ای بچینم. اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری مؤثر رو باید از دوره جنگ به این سوی نگاه خیلی سریع بکنیم. من این اقتصاد رو به سه دوره تقسیم میکنم از جنگ به این سوی رو. یکی دوره سه دهه رونق بزرگ است، از 1945 تا 1973، یعنی پایان جنگ جهانی دوم تا اولین شوک نفتی. این دوره رو نوع تولید رو به اصطلاح در میان اقتصاددان ها بسیار او رو فوردیستی میدونن، از فورد در واقع الهام گرفته شده این نظام که اساسش چیه؟ بنگاه تولیدی نقش مهمی داره و یک جور در واقع رابطه کارگر و کارفرما نقش اصلی رو داره، برای اینکه سود در این دوره سود صنعتیه، به حد اکثر رسوندن سود صنعتی مبنای این دوره است، به همین دلیل نقش کارگران بسیار بالاست. کارگران هم غالبا از جنگ بیرون اومدن و در سندیکاهای بسیار بزرگی متمرکز هستند یا متشکل هستند و کارفرماها هم تلاش میکنن از طریق مذاکرات دست جمعی تقاعد کارگران رو بگیرن. این اصطلاح فوردیسم رو هم اولین بار گرامشی استفاده کرد در یادداشت‌های زندان و در میان اقتصاددان‌های یه جوری موسوم شد و رایج شده. در اینجا اگر استثمار در واقع بروز پیدا می‌کنه، استثمار در تولیده. ولی به این معنا نیست که کارگران وضعشون خرابتره. خیر، چون کارگرها متشکل‌ترن، چون دوره رشد اقتصادی هستش، اونها این امکان رو دارن که به میزان باراوری کارشون از دستمزدهای بالاتری برخوردار بشن. و سرمایه‌داران هم البته در این دوره سودهای بالایی می‌برند. بزرگترین رشد اقتصادی تاریخ سرمایه‌داری به این سه دهه تعلق داره. 5% رشد اقتصادی در کل کشورهای صنعتی راقیه، یعنی 16 کشور صنعتی OECD که شامل نه تنها اروپا بلکه ایالات متحده آمریکا و ژاپن هم میشه. با رشد بسیار بالای 12% ژاپن، رشد کمترین به انگلستان و آمریکا حدود 3-3.5% و رشد متوسط 5-5.5% در آلمان غربی و نیز در فرانسه. این دوره رو واقعا شما مبارزات اصلی حول کارگرانه. بعد از 1973 تا 79 در دو دوره شوک نفتی ما شاهد رکود و تورم توامان هستیم، افزایش تورم هستیم، افزایش بدیهی‌های دولتی هستیم و تجدید نظر در سیاست‌های موسوم به کینزگرا یا انبساطی که در این دوره است که بروز میکنه گرایش نئولیبرال و خواهان کاهش نقش دولت، کاهش میزان در واقع بدهی‌های دولت و کاهش تورم میشه. این دوره آغاز دوره افزایش نقش بازار بورسه. من این دوره رو از 1979 تا دوره 2008 میدونم. 1979 به خاطری که سرآغاز خصوصی سازی گسترده در انگلستان زیر نظارت خانم مارگارت تاچر و 1980 رونالد ریگان در آمریکا تا 2008. چرا 2008؟ به خاطر اینکه اولی مهمترین سقوط نظام سرمایه‌داری مالی آمریکا اون چیزی که به بحران سوپرایم موصول میشه به این دوره تعلق داره. من در این مورد مقاله نوشتم، این مقاله در سایت ها اومده، در نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی هم درج شد در همون اکتبر سال 2008، که در این بحران 2008 رو به عنوان شکست الگو یا مدل آمریکایی نئولیبرال دونستن. خب این دوره منطق چی است؟ منطق سرمایه. در این دوره اساسا منطق حد اکثر رساندن سود صنعتی نیست، بلکه به حد اکثر رسوندن ارزش سهامه. یعنی وارد شدن تو بازار بورس، افزایش دادن ارزش شرکت در بازار بورس از طریق اوراق بهادار و قرضه. حوزه تولید بالعکس، اتفاقا اگر در دوره فوردی حوزه تولید انتگره شده بود، ادغام شده بود، در این دوره حوزه تولید از حالت انتگره بیرون میاد و پراکنده میشه. منظورم چیه؟ ببینید ماشین هایی که شرکت های اتومبیل سازی، همه قطعات در یک جا ساخته میشه، این نوع فوردی هست مدل. ولی مثلا ساختن پوپ باربی، این عروسک های باربی، موی سرش یه جا ساخته میشه، بدنش یه جا ساخته میشه، طرحش یه جا و مونتاژش یه جا و آخرش در آمریکا فروخته میشه. ولی توی انجام تولید این سنگاپور نقش داره، چین نقش داره و به اصطلاح کشورهای دیگه ای هستن توش نقش دارن. آخرش در واقع آمریکا این رو سرهم میکنه و این رو به اصطلاح با یه قیمت بالا میفروشه. به عبارت دیگر به دلیل این انقلاب تکنولوژیک موسوم در اطلاعات و نیز در به اصطلاح ارتباطات، ما قدرت اینه داریم که تولید رو تجزیه کنیم، قسمتهاش رو در واقع به کنترات بدیم، به پیمانکاری واگذار کنیم و اونها رو از طریق قدرت بازار مارکت اینها رو جمع کنیم. شرکت‌های معاصر بیشتر شرکت‌هایی هستند که نقش بازاری دارند. خب و این در واقع یک مسئله بسیار مهمیه که در واقع محل کار اون نقش قدیمی رو که در دهه سه دهه بعد از جنگ جهانی داشت در تجمع کارگران و سندیکاها ایفا نمی‌کنه و ما در واقع شاهد قراردادهای کار موقت‌تر و نقش بازار بورس میشیم. بذارید اینجوری بگم، امروز اغلب سود شرکت ها از تولید و حتی به بازار رسوندن محصولاتشون ناشی نمیشه، بلکه از بازی با اعتبار، بدهی و رانت های نظام یافته، یعنی رنت هایی که رانتی که رگرمانته شده به اصطلاح از طریق دولت حتی به ظاهر تنظیم شده حاصل میشه. و در حالی که این دستگاه های بوروکراتیک حکومتی و مالی هی بیشتر و بیشتر در همدیگه ادغام میشن. خب این وضعیت اصلی هستش که ما شاهد تولید هستیم در این دوره. حالا حاصلی که این امر اتفاق میفته چه هست؟ حاصل این امر اینه که نئولیبرالیسم بیشتر و بیشتر شکست خورده. دولت نه تنها تضعیف نشده، بلکه به عنوان بدهی هاش در بازار بورس باعث رونق دادن بازار بورس شده، بلکه باعث میشه که دولت نه به عنوان نماینده کل سرمایه‌داران اونطوری که سه دهه بعد جنگ بود، بلکه به عنوان وسیله غارت شخصی یا به عنوان یک نوع شرکت سوداندوزی صورت بگیره. و نئولیبرالیسم داره هرچه بیشتر به سمت چیزی میره که من و دوست گرامیم ناصر مهاجر که باید جای او رو در تمام این صحبت ها خالی کرد، برای اینکه هر اونچه که من گفتم حاصل تلاش تعاطی فکری ما با هم بوده، به سمت سرمایه‌داری سیاسی میره. و این سرمایه‌داری سیاسی منظورم چیه؟ در خیلی سریع براتون میگم و به همین دلیل فکر میکنم که تاکید یک جانبه روی نئولیبرالیسم بدون اشاره کردن به نقش دولت و این سرمایه‌داری سیاسی که اخیراً به خصوص باید روی نقشش تاکید گذاشت قابل فهم نیست. کیا هستن در این سرمایه‌داری سیاسی؟ من فقط اول یه تونه اشاره میکنم به جریاناتشون. ترامپ در ایالات متحده آمریکا. خب این هیلاری کلینتون نیست. ترامپ گرایش این رو داره که به جای لیبرال دموکراسی که در واقع پایان تاریخ نامیده میشد، از این لیبرال دموکراسی، یعنی دموکراسی که غیر لیبراله، اتوریتاریانه، اصلا خودش نمونه کره شمالی رو به عنوان نمونه مثبت حکومتگری میدونه، این رو داشته باشه و به جای رقابت که سرمایه‌داری رقابتی باشه از انحصار پشتیبانی میکنه. این ماجرا رو ما در مجارستان میبینیم و همینطور در لهستان میبینیم. این ماجرا رو در ایتالیای امروز میبینیم و این ماجرا و گرایشاتش رو در میان دیگر کشورهای اروپایی هم شاهد هستیم. خب این گرایش سرمایه‌داری سیاسی روی نقشی که در واقع دولت ایفا میکنه در اداره امور، پروتکسیونیسم روی حمایتگرایی اقتصادی، روی درهای بسته تاکید داره و جوری در واقع قدرت سرمایه‌های کلان رو با دولت از یک سوی و حتی سعی میکنه با جور دیگری جمع کردن مردم به دور خودش و حرکت‌های پوپولیستی دست راست در واقع شکل بده. خب در چنین شرایطیه که جنبش‌های امروزی معاصر که فقط خصلت کارگری ندارن بلکه اتفاقا خصلت پوپولیستی دارن، چون همونطوری که خدمتون عرض کردم مرکز ثقل سرمایه‌داری حاضر سود سنتی نیست، رانته و اخص رانته. به همین دلیل شما شاهد جنبش‌های شبیه به همین جنبش فرانسه میشید و اینها در کشورهای دیگه هم بودن، در مثلا فرض بگیرید در خود ایتالیا هم بوده پنج ستاره. این جنبش‌ها میتونند تبدیل بشن به جنبش‌هایی برای تغییر نظام اجتماعی، میتونند اتفاقا تبدیل بشن به وسیله‌ای برای تحکیم این سرمایه‌داری سیاسی و همچنین میتوانند در این حال از اونها مستقل بمونند و دچار بحران بکنند جنبش‌های اجتماعی رو. بنابراین توانایی‌های این جنبش پوپولیستی رو باید از دو سو نگاه کرد، یک گرایش به یک چیزی که شبیه هست به فاشیست، هنوز فاشیست نیست، و در این حال به یک چیزی که شبیه سوسیالیست هست ولی سوسیالیست نیست. من در این مورد آخری میخوام این رو بگم، جالبه در تمام کشورهایی که بیش از همه و زودتر از همه نئولیبرالیسم پا گرفت و امروز دارن میرن به سمت سرمایه‌داری سیاسی درشون نقش پیدا کرده، مثل آمریکا و مثل انگلستان، جنبش سوسیالیستی پا میگیره و الان شما مطبوعات حتی رسمی و رایج آمریکا رو نگاه کنید، انگلستان رو نگاه کنید، سراسر مملو هست از گرایش به سمت سوسیالیست در میان جوانان، تا اون حد که آقای رئیس جمهور در این آقای ترامپ در این سخنرانی عمومی که همیشه دارم به مناسبت اتحاد ایالت‌ها شروع کرد پلوبی کردن با سوسیالیست و چرا اینکه سوسیالیست بده در آمریکا. بنابراین جالبه، هم مایه امیده هم مایه نگرانی. ما در اصلی به سر میبریم که این دو توامان هست، امید به پا گرفتن یک اندیشه سوسیالیستی روشن‌تر که امروز به شکل بسیار مبهمی، اولش هم به صورت یک رشته مسائل در ارتباط فقط به مالیات و دولت و این به اصطلاح مثل جنبش اکیوپای وال استریت در واقع اکثریت عظیم در مقابل اقلیت الیت به این صورت ظاهر میشه، ولی طبیعی هست که این جنبش هنوز با مفاهیم روشن سوسیالیستی فاصله داره، با مفاهیمی که کل نظام تولید سرمایه‌داری رو مورد بررسی مجدد و موشکافی و زیر پرسش ببره. از اون طرف هم گرایش به سمت اینکه این جنبش در واقع پایه و خواستگاه امثال ویکتور اوبام بشه، ترامپ بشه، یا این قصه در واقع جنبش پنج ستاره ها در ایتالیا بشه. بنابراین شما این دو ظرفیت رو در این جنبش ها میبینید. واقعیت همینه که در یک چنین وضعیتی نقش کارگران بسیار مهمه، ولی اصلا باعث تعجب نیست که یکباره نیروی محرکه در این دوره به جای اینکه نیروی کار علیه سرمایه بلافاصله باشه، نیروی توده ها علیه دولته.
بله آقای وهابی، شما در واقع به نوعی به این سوال بعدی منم پاسخ دادید، مثلا بیمومید رو مطرح کردید، اینکه چشمنداز چیه؟ چشمنداز این جنبش اخصی میشه. بعد یک سوال دیگه هم بپرسم. ببینید در حالی که در خیابان‌ها تظاهرات اعتراضات هست در شهرهای مختلف فرانسه یا کشور دیگه، حالا متمرکزیم روی فرانسه، در حالی که این اعتراضات به این شکل گسترده وجود داره، ولی در انتخابات ریاست جمهوری کسی مثل ماکرون در میاد، چرا؟
ببینید اتفاقا ماکرون بیان همین بحران نئولیبرالیسم بود در فرانسه، بحران بی‌اعتمادی بود نسبت به کلیه نهادها. پایه اجتماعی ماکرون نه از حزب راست بود، یعنی دو منتهایلای حزب راست و چپ رو ماکرون گذاشت کنار و شد ماکرون. نشان دهنده بحران هم در احزاب سوسیالیست بود که خب احزابشون فرو پاشید، و هم بحران بود در حزب دست راستی گلیست. اینجا ماکرون سر بلند کرد. و جالب اتفاقا این قصه که در آمریکا هم همینطور بود. اگر بحران به اصطلاح مرکب حزب جمهوری خواه و حزب در واقع دموکرات نبود، آقای ترامپ سر برون نمی آورد.
این نوعی شورش وارونه
زنده باد. و اتفاقا در جالب هم هست که جنبشی هم که آقای ماکرون رو زیر سوال میبره از نوع خودشه. یعنی شما مشاهده میکنید اکثریت، من خدمتتون عرض کردم، اکثریت کسانی که اصلا آغازگر این جنبش هستن، از اون خانومی که اصلا یه فراخوانی داد، ولی البته به اون فقط محدود نمیشه در واقع، تا دیگر شرکت کنندگانی که درش بودن همینطور بودن. درست؟ یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که این حرکت، حرکت غیر سیاسیون در واقع آغاز شد. خب اون خانوم جسلین در واقع به اسم جسلین لبروتون که در واقع از منطقه بروتون آمد و اون پیغامش رو داد، مورو جسلین مونو مورو در واقع خانومی بودش که در واقع آکاردونیست بود، نمیدونم در زمینه چیزای آتش نشانی چیز میکرد و هیپنوتراپوت بود و هم دلم اولش خیلی مسخره میکردن که آقا این کارهای مگنتیسم میکنه و نمیدونم کارهای جادوگری و این حرفا این خانم میکنه اینا. یعنی او یه پیغامی داد و این پیغامی هم که او داد در واقع ادامه اون جنبشی بود که 2013 فرانسه دیده بود و اون جنبش حتما خاطرتون میاد 5 سال پیش از این در سال 2013 در منطقه بروتاین اتفاقا یه سری موازین مالیاتی وضع شده بود پیرامون آلودگی ماشین ها و وسایل حمل و نقل و به هر حال اونجا یک اعتراضی صورت گرفت از بخش از کارگرای کشاورزی و نیز سندیکای فرسوخیه که منجر شد به عقب نشینی نخست وزیر وقت، که نخست وزیر وقت در واقع ژان مارک اگو بود، اولین کابینه دوره آقای فرانسوا اولاند، که او ظرف 2 ماه عقب نشینی کرد و این جنبش پا دیگه بیشتر از این نگرفت. در اون زمان من فقط برای اینکه ببینید چقدر تغییر کرده، ژان لوک ملانشون این جنبش بنقوش ها رو یعنی کلا قرمزی ها رو علیش موزه گرفت و گفت که اینا فقط کلاشون قرمزه، جای دیگه شون قرمز نیست. خب و اعتراض میکردن، چرا؟ میگفتن این جنبش در واقع ما خواسته شده بوده که مالیات کشیده بشه روی کربن، یعنی همین به اصطلاح مسئله اکولوژیک، و این جنبش جنبش ضد اکولوژیکه. این جنبش اولیه 2013 رو جنبش ضد اکولوژیک میدن و این دفعه بالعکس ژان لوک ملانشون و دیگران به این قصه توجه کردن، نه آقا این ماجرا فقط این نیست که این جماعت علیه اکولوژی هستن، مسئله فقره و مسئله محیط زیست رو هم اگر شما مسئله های اولیه آزادی رو، آزادی واقعی رو، مسکن، زندگی روزمره، خوراک، پوشاک، مایحتاج اولیه رو تامین نکنید، مسئله محیط زیست رو هم نمیتونید شما حل و فصل کنید. خب یعنی من میخوام بگم که در بروز این جنبش ها، و من امیدوارم نمونه فرانسه از نمونه متفاوتی از آب در بیاد تا نمونه 5 ستاره های ایتالیا، و تا اینجا هم علائم خیلی مثبتی بر پاره از موارد نشون داده، ولی علائم فقط مثبت نیستند. ما همواره باید این حالت بیم و امید رو جدی بگیریم و من فکر میکنم همه اون کسانی که بیم هاشون رو میگن و همه اون کسایی که امیدهاشون رو میگن به یک سره غلط نیستن. شما میدونید که توی میان اونایی که مخالف هستن افرادی مثل دانیل کومبندیت هستن که میگن آقا ما در سال 68 میخواستیم در واقع یه جنرال رو ساقط کنیم، این جنبش خواهان آوردن یه جنرال سر کاره. خب این ایده به نظر من کاملا بیهوده و لحفه و این جنبش واقعا جنبشی است برای دموکراسی مستقیم، جنبشی است برای واقعا احیا کردن چیزی غیر از جمهوری پنجم و حق فراخوانی. ولی در این حال نباید اونهایی هم که بدون هر گونه شرطی دارن از این جنبش دفاع میکنن و ابعاد مختلف این جنبش رو نمیبینن، و اینا تعدادشون افراد مختلفی هستن تو اینها که این قصه رو دارن، لوک فری مثلا صحبت کرده، آلن فینکل کرافت، که کرافت که در واقع اصلا آدم جنبه ترقی‌خوانی خیلی ویژه‌ای هم آدم نداره، ولی خیلی هم اینا هستن که دفاع میکنن. و به نظر من عناصری که توی این جنبش میتونه نقاط ضعف این جنبش باشه رو نادیده میگیرن و باید به اونها هم در این حال توجه داشته باشیم. من در مجموع فکر میکنم که این جنبش ظرفیت‌های بسیار مثبتی در تاکنون به خودش نشون داده، مسیر متحول شدنش هنوز همچنان در پیشه. نمیشه راجع به این جنبش یک بار برای تمام قضاوت کرد، جنبشی پوپولیستی و در حال شدن و باید مراحل مختلف تحولش رو نگاه کرد. به هر حال این که 5 فوریه در واقع زبان مشترکی سعی کردن سندیکای سی‌ژه‌تی با این جنبش پیدا بکنن یا به اصطلاح هماهنگی‌های بیشتر گسترده‌ای پیدا کردن رو باید به فال نیک گرفت و در این حال آینده این جنبش رو با دقت تمام نگاه کرد. نمیشه امروز از مسئله تحول اجتماعی در کشورهای سرمایه‌داری معاصر صحبت کرد و از مسیر جنبش علیه دولت ها یا توده علیه دولت نگذشت. تمام اون کسانی که دلشون رو برای چپ بودن در گروه دولتی کردن ها خوش کردن، خوابشون خوش باد.
بسیار سپاسگزارم از شما دکتر مرتضی وهابی، اقتصاددان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس که همراه ما بودید.
من هم از شما تشکر میکنم آقای افشار. در پایان این سخن باز جای خالی دوستم که به دلیل به اصطلاح کسالت نتونستن امروز در اینجا حاضر بشن و صحبت‌های من در واقع صحبت‌های ما هست، من و ناصر مهاجر هستش، رو جاش رو خالی می‌کنم. تلاشم در این بوده که حرفای او رو هم بگم از جانب
بسیار دوست. کار خوبی کردین این یادآوری، چون از قبل قرار بود که ناصر مهاجر هم در این گفتگو باشد، مطابق علت کسالت و بیماری نتونستن متاسفانه حضور داشته باشن در این گفتگو. برای ناصر مهاجر آرزوی بهبودی هرچه سریعتر داریم، امیدواریم که خوب بشن زود.
به همچنین واقعا متشکر
و از شما هم یک بار دیگه تشکر میکنم آقای وهابی.
به همچنین از شما ممنونم.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien.